ساعت 21 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. توسعه انرژی های تجدیدپذیر و افزایش پایداری شبکه برق در دستور کار وزارت نیرو. نیمی از بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور امروز به بهره برداری رسید. افزایش انتقادهای درون حزبی از ترامپ، مؤسسه جهانی مطالعات جنگ ایران قصد عقب نشینی از کنترل بر تنگه هرمز را ندارد. و قلب آموزش در میناب میتپد، وزیر آموزش و پرورش از پرداخت کمک هزینه تحصیلی و درمان 200 میلیون تومانی به دانش آموزان میناب خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 21 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. نیمی از بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور امروز با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید. این طرح که در استان مرکزی و توسط بخش خصوصی اجرا شده، قطعه دوم آن به ظرفیت 130 مگاوات در شبکه سراسری متصل می شود. با تکمیل قطعه های بعدی مجموعه به بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور تبدیل می شود. اجرای این طرح علاوه بر توسعه انرژی، زمینه اشتغال زایی برای نیروهای بومی منطقه را نیز فراهم می کند.
بهره برداری از بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در سابه استان مرکزی.
اینجا ما حدود 455 هزار پنل نصب کردیم، پنل‌های 730 واتی.
در فاز نخست نیروگاه 270 مگاواتی سابه امروز با حضور وزیر نیرو 130 مگاوات انرژی خورشیدی وارد مدار شد.
این پروژه یک رکوردی در کشور فعلا به ثبت رسونده. ما روزانه 5 مگاوات اینجا ما نیروگاه خورشیدی و استراکچر و پنل نصب کردیم.
تا محدوده شهر صنعتی، پست داخل شهر صنعتی ما 18 تا دکل اجرا کردیم.
وزیر نیرو در آیین بهره برداری از نیروگاه خورشیدی متانول کاوه سابه گفت در دولت 14 ظرفیت نیروگاه خورشیدی کشور از مرز 5000 مگاوات عبور کرده است.
با توجه به اینکه امروز ظرفیت نیروگاهی کشور از اسمیش 600 هزار مگاوات تجاوز کرده، عدد مثلا 1250 مگاوات سابق عدد خیلی بزرگی نبود، اما امروز که من خدمت شما هستم با افتخار عرض میکنم در همین دوره کوتاه در دولت 14 ما از عدد 5000 مدتی عبور کردیم.
آغاز دوره اوجبار سال 1405 هستیم. همجوری که در این 80 روزی که از شروع جنگ گذشته مردم ما رو یاری کردن، تا به امروز خدا رو شکر هیچ محدودیتی در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خانگی، اداری، تجاری ما نداشتیم.
همکنون استان مرکزی با تولید افزون بر 760 مگاوات انرژی خورشیدی بیشترین میزان تولید را در کشور داراست.
منصوبه ما که قابل رویت هست به 766 مگاوات رسید، بالاترین میزان در واقع برق خورشیدی که در استانها داره تهیه میشه.
ما در مجموعه ساوه 1100 مگاوات برنامه انرژی خورشیدی داشتیم و داریم. تمام این 1100 مگاوات انشالله تا پایان امسال به بهره برداری میرسه.
تا پایان خرداد ماه سال جاری 1000 مگاوات انرژی خورشیدی به ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد شد. علاوه بر آنها خبرگزاری صدا و سیما سابه.
خطیب جمعه تهران بر ضرورت صرفه‌جویی به عنوان یکی از مصادیق رعایت تقوا، ناامید کردن دشمنان و عبور از چالش‌ها تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین حاجی اکبری با اشاره به شکست دشمن آمریکایی صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم و تلاش برای جبران این شکست از طریق تحریم‌ها و محاصره اقتصادی و آسیب زدن به معیشت مردم گفت بهترین و نزدیکترین و کم هزینه ترین راه در این نبرد تاریخی و تمدنی صرفه‌جویی و مدیریت مصرف و افزایش بهره وری است و لازم است صرفه‌جویی به یک گفتمان سراسری و غالب تبدیل شود. آقای حاجی اکبری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر نقش پیشگام مساجد و مجموعه های دینی در مدیریت مصرف گفت در این مسئله حیاتی مساجد، بقاع متبرکه، حسینیه ها و مجموعه های مرتبط با نماز جمعه باید هم در رعایت الگوی صحیح مصرف و هم در اجرای دقیق ضوابط پیشگام باشند. رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان اسماعیل باقایی را به عنوان سخنگوی این هیئت منصوب کرد. آقای قالیباف در این حکم با اشاره به تخصص و تعهد آقای باقایی نوشت جناب عالی را که یکی از نیروهای انقلابی و متخصص در حقوق بین الملل هستید و تجربیات مناسب در حوزه دیپلماسی داشته و مسئولیت سخنگویی وزارت امور خارجه را هم بر عهده دارید به عنوان سخنگوی هیئت مذاکراتی میناب 168 منصوب می‌کنم. امیدوارم با دقت و مسئولیت پذیری که از شما سراغ دارم در این سنگر مبارزه بتوانید در روشنگری و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در جهان و پاسخگویی به سوالات مردم نجیب و شجاع ایران موفق باشید. استاندار تهران در دیدار با وزیر کشور پاکستان گفت نقش دولت پاکستان در بسترسازی گفتگو، تعامل و کمک به کاهش تنش‌ها نشانه از عمق روابط برادرانه دو کشور است و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های عملیاتی در حوزه‌های مختلف باشد. آقای معتمدیان با اشاره به جایگاه تهران در شبکه حمل و نقل کشور تاکید کرد اتصال مؤثرتر شبکه ریلی تهران و پاکستان، تسهیل حمل و نقل جاده‌ای و حرکت به سمت حمل و نقل یکسره می‌تواند سرعت مبادلات را افزایش داده و هزینه‌های تجارت میان دو کشور را کاهش دهد. آقای معتمدیان تهران را محور توسعه همکاری‌های اقتصادی، حمل و نقل، گردشگری و تجارت میان دو کشور دانست و بر گسترش حمل و نقل ریلی و جاده‌ای برای افزایش مبادلات و دستیابی به تجارت 10 میلیارد دلاری تاکید کرد. گفتگوی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و ژاپن. وزیران امور خارجه ایران و ژاپن از امروز در گفتگوی تلفنی درباره آخرین رویدادهای منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند. آقایان ساگید عباس عراقچی و توشیمیتسو موتاگی همچنین در خصوص روابط تهران و توکیو رایزنی کردند. فرمانده ارتش پاکستان وارد تهران شد. فرمانده ارتش پاکستان عصر امروز وارد تهران شد. فیلد مارشال آسم منیر در چارچوب میانجیگری میان ایران و آمریکا و به میزبانی وزیر کشور به کشورمان سفر کرده است. قرار است آسم منیر با برخی از مقام‌های کشورمان به ویژه وزیر امور خارجه دیدار کند. مؤسسه جهانی مطالعات جنگ در تحلیلی نوشت ایران قصد عقب نشینی از کنترل بر تنگه هرمز را ندارد و تمام ایرانیان بر سر این مسئله اتفاق نظر دارند.
واکنش وزیر امور خارجه آمریکا به یک خبر درباره تنگه هرمز.
ما همیشه گفتیم که ایجاد یک سیستم دریافت عوارض در تنگه غیر قابل قبوله.
خبرنگار درباره گزارش جدید بلومبرگ از او سوال پرسیده. بلومبرگ گزارش داده که ایران برای تعیین دائمی شدن سیستم عوارضی که ترافیک دریایی از طریق تنگه هرمز را کنترل می‌کند، در حال مذاکره با عمان است. گزارش بلومبرگ می‌گوید کشتی‌ها در تنگه هرمز نزدیک جزیره لارک ایران لنگر انداخته و منتظر عبور از این تنگه راهبردی با مجوز ایران هستند و نیروهای مسلح ایران با انتشار نقشه‌ای تأکید کردند که تنگه هرمز کاملاً تحت حاکمیت ایران خواهد بود.
ایران اعلام کرده که کشتی‌ها تنها با مجوز و مسیری مورد تایید نیروهای مسلح ایران باید از این آب راه عبور کنند.
رابرت کیگان، عضو ارشد مؤسسه آمریکایی بروکینگز، در این باره می‌گوید:
ایران دسترسی به تنگه هرمز رو کنترل می‌کنه. به این معنی که اونها دسترسی به بخش عمده‌ای از تأمین انرژی جهان رو کنترل می‌کنن. این اهرم فشار ایرانی‌ها وضعیت قدرت در منطقه و جهان رو کاملاً معکوس کرده. چون به معنای کاهش قابل توجه نفوذ آمریکا در منطقه و افزایش نفوذ ایرانه.
خبرنگار الجزیره هم از جزیره قشم یک گزارش اختصاصی دارد. او کشتی‌هایی را به تصویر می‌کشد که به علت سرپیچی از دستورات نیروی دریایی سپاه مورد هدف قرار گرفته یا توقیف شدند.
یک کشتی تایلندی وجود دارد که توسط نیروهای سپاه پاسداران هدف قرار گرفته. سپاه میگوید کشتی از دستورات عدم ورود به تنگه بدون هماهنگی با سپاه تبعیت نکرده. اما یک کشتی دیگر در داخل تنگه متوقف شده. یک کشتی تجاری.
این خبرنگار میگوید دنیا اکنون با تنگه‌ای مواجه است که با قواعد ایران مدیریت می‌شود. این یعنی فصل جدیدی در تنگه هرمز در حال رقم خوردن است. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
افزایش انتقادها در آمریکا به علت تبعات اقتصادی ناشی از جنگ تجاوزکارانه بر ضد ایران و اختلافات درون حزبی در میان اعضای جمهوری‌خواه آمریکا درباره این جنگ و ناکامی‌های ارتش این کشور در برابر اقتدار دفاعی ایران، موقعیت ترامپ و حزبش را در آستانه انتخابات کنگره آمریکا به خطر انداخته است.
کاهش حمایت همحزبی‌های ترامپ از او برای ادامه جنگ تجاوزکارانه بر ضد ایران همزمان با شدت گرفتن انتقادها از پیامدهای فاجعه‌بار این جنگ برای آمریکا. در شرایطی که در سنای تحت اکثریت جمهوری‌خواهان در نتیجه جدا شدن 4 جمهوری‌خواه از ترامپ طرح سلب اختیارات جنگی از او برای جنگ با ایران تصویب شده، در مجلس نمایندگان آمریکا جلسه از قبل مشخص شده برای رأی‌گیری درباره این طرح ناگهان لغو شد و به تعویق افتاد.
آقای رئیس، میتونید برای اعضای مجلس توضیح بدید که چه اتفاقی درباره طرح سلب اختیارات جنگی از رئیس جمهور افتاد؟ شما در حالی اجازه ندادید در این باره رأی‌گیری بشه که مردم آمریکا از این جنگ غیر قانونی با 10 میلیارد دلار هزینه خسته و دلزده شدند. قیمت بنزین سر به فلک کشیده و مردم قدرت خریدشان را از دست دادن و برای خرید مواد غذایی مشکل جدی دارند. به همین علت هم شما دارید این موضوع رو کش میدید، چون جرأت و جسارت روبرو شدن با این واقعیت رو ندارید.
روزنامه نیویورک تایمز در این باره نوشت علت ممانعت رئیس جمهورخواه مجلس نمایندگان از تشکیل جلسه رأی‌گیری درباره طرحی که میتواند ترامپ را موظف کند به طور کامل دست از جنگ با ایران بکشد، ترس او و کاخ سفید از تصویب آن است.
این عقب نشینی شکستی چشمگیر بود که شکاف‌های درون حزب جمهوری‌خواه را بر سر این مناقشه در برهه آشکار کرد که این حزب شروع به مقابله جدی با ترامپ کرده است.
تصویب این قانون میتوانست به عنوان سرزنشی علیه ترامپ و جنگی که او بدون مجوز کنگره آغاز کرده تلقی بشه.
در این شرایط نگرانی‌ها و انتقادها در آمریکا به علت افزایش تبعات منفی جنگ با ایران روز به روز بیشتر می‌شود.
نرخ وام مسکن به بالاترین مقدار خود در 9 ماه اخیر رسیده و قیمت بنزین هم بالاتر از حد تحمل مردم است. کارشناسان میگویند با توجه به جنگ با ایران و بسته شدن تنگه هرمز، اوضاع حتی میتواند بدتر از این هم شود.
آیا میدونید که چقدر سخته یک آدم شاغل باشی اما از پس هزینه‌های پرداخت اجاره خونه یا اقساط وام مسکن، قبوز ماهانه، حمل و نقل، مراقبت از بچه‌ها و خورد و خوراک برنیای؟ این چیزهایی که الان اکثریت مردم آمریکا با اون دست و پنجه نرم می‌کنن. ترامپ در حوزه اقتصادی کاملا شکست خورده، اون هم در شرایطی که ما در جنگی هستیم که هرگز نباید باشیم.
سیاست‌ها و عملکرد ترامپ به ویژه در موضوع جنگ با ایران به اختلافات و شکاف درونی حزب جمهوری‌خواه آمریکا دامن زده، به طوری که همکنون و فقط چند ماه مانده تا انتخابات کنگره این کشور، بخش قابل توجهی از برنامه‌ریزی انتخاباتی کاخ سفید به جای تمرکز بر رقابت با دموکرات‌ها بر روی حذف جمهوری‌خواهان متمرکز است که از ترامپ انتقاد می‌کنند یا دنبال روی کامل او نیستند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رهبر انصار الله یمن گفت آمریکا می‌خواهد با پول کشورهای عربی اقتصادش را نجات دهد. سید عبدالملک بدرالدین تأکید کرد وقتی رئیس جمهور آمریکا با مشکلات اقتصادی بزرگی روبرو می‌شود، برای به دست آوردن تریلیون‌ها دلار به کشورهای عربی به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس روی می‌آورد. سید عبدالملک بدرالدین در مورد تحولات یمن گفت هدف عربستان سعودی کاملا واضح و آشکار است. سعودی‌ها می‌خواهند مردم یمن را مطیع و تحت کنترل خود و زیر نظر آمریکا نگه دارند. رهبر انصارالله یمن تصریح کرد یمن زیر بار یک کمیته 4 جانبه آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی و سعودی نخواهد رفت. در حالی که آمریکا 3 دور میزبان مذاکرات مستقیم لبنان و رژیم صهیونیستی بوده است، وزارت خزانه‌داری این کشور اقدام به تحریم شخصیت‌های سیاسی، نظامی و امنیتی لبنان کرد. 4 نماینده و منتخب مردم در مجلس هم از جمله تحریم شدگان هستند.
زمانی که در جنوب لبنان رزمندگان در حال مقابله و ضربه زدن به اشغالگران متجاوز هستند و دولت لبنان هم در 3 دور مذاکره مستقیم با دولت صهیونیستی شرکت کرده، دولت آمریکا یعنی میزبان مذاکرات تصمیم به تحریم 9 شخصیت سیاسی و نظامی لبنانی می‌گیرد. میان تحریم شدگان علاوه بر دو مسئول جنبش عمل و نزدیکان رئیس مجلس نام 4 نماینده و منتخب مردم در مجلس هم آمده. از جمله حسن فضل الله که 3 روز قبل به دولت توصیه کرده بود روی وعده های آمریکا حساب باز نکند و از مذاکرات تحقیرآمیز دست بردارد.
آنچه به لبنان پیشنهاد شده تسلیم کامل به شروط اسرائیل و به معنای از بین بردن حاکمیت و آزادی کشور و بی احترامی به خون ریخته شده شهروندان بیگناه است. اما بهایی که با خون مردم، مقاومت و تحمل آوارگی میپردازیم بسیار کمتر از بهای تسلیم است و تسلیم در قاموس این ملت وجود ندارد.
سالها قبل محمد رد رئیس فراکسیون مقاومت که با بالاترین رأی مردم وارد مجلس شد هم در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفته بود.
حتی اگر خانه ها را روی سرمان خراب کنید، هر چقدر هم تحریم کنید، ما می ایستیم. قبلا محمد رعد را تحریم کرده بودید، اما محبوبیت او بسیار بیشتر شد. بنابراین دست از کارهای بیهوده بردارید.
علاوه بر آن، نام 2 مدیر امنیتی و نظامی لبنان هم در فهرست تحریم های اعلام شده قرار دارد.
اعلام تحریم روی شخصیت‌های سیاسی و همچنین فرماندهانی از پلیس و ارتش برای تسلیم کشور است. دولت که ارتش را خط قرمز لبنان می‌داند، چه پاسخی به مردم دارد؟ رئیس جمهور که روزی فرمانده ارتش بود، با آمریکایی‌ها چه خواهد گفت؟ آیا آقای اون باز هم ترامپ را دوست خود خطاب می‌کند یا این بار از حیثیت کشورش دفاع می‌کند؟ زمان خیلی چیزها را روشن خواهد کرد.
ارتش لبنان هم بیانیه داده و تأکید کرده وفاداری نظامیان تنها به نهاد ارتش و وطن است و آنان وظایف خود را به دور از هر گونه ملاحظات یا فشار انجام می دهند.
بر اساس دور سوم مذاکرات مستقیم قرار بود نشست امنیتی بین نمایندگان ارتش رژیم صهیونیستی و ارتش لبنان در آمریکا برگزار بشه. حالا معلوم میشه که آیا دولت برای دفاع از وجهه خودش نزد افکار عمومی لبنانی ها حاضره که این مذاکرات رو لغو کنه یا به تأخیر بندازه. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
جنگ ایران موجب زیان شرکت‌های خانه‌سازی در انگلیس شده است. بنوشته که فاینانشال تایمز ارزش بازار 6 شرکت بزرگ ساخت و ساز در این کشور 8 میلیارد پوند کاهش یافته است. ویستری از جمله شرکت های ساختمان سازی است که از ابتدای جنگ ایران 60% ارزش سهام خود را از دست داده است. بر اساس این گزارش، بسته شدن تنگه هرمز قیمت مشتقات نفتی مورد استفاده در ساخت و ساز را به شدت بالا برده و جهش قیمت انرژی تورم را تشدید کرده است، موضوعی که باعث کاهش تقاضا و تداوم نرخ بالای بهره بانکی شده است. اما بر اثر حمله اوکراین به یک خوابگاه دانشجویی در استارابیلسک در منطقه لوهانسک 6 تن کشته شدند. در این حمله پهپادی همچنین حدود 40 تن زخمی شدند که حال شماری از آنها وخیم اعلام شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این حمله را تروریستی خواند و تاکید کرد هیچ تأسیسات نظامی نزدیک این مجتمع آموزشی وجود نداشته است. کمیته تحقیق روسیه هم اعلام کرد در این خصوص پرونده جنایی با اتهام تروریسم علیه کیف تشکیل داده است. شما شنونده بخش خبری 21 از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی از خالقان حماسه اجتماعات شبانه مردمی قدردانی و بر استمرار این حضور مقتدرانه تاکید کرد. در پیام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به دستاندرکاران، برگزار کنندگان و خالقان حماسه اجتماعات شبانه مردمی آمده، مذاکره صحنه دیگری از کارزار میدان نبرد است که نیازمند استمرار حضور مقتدرانه و پرشور در خیابان و پشتیبانی از افسران عرصه دیپلماسی تا کسب پیروزی نهایی است و این وعده صادق بزرگترین سپر دفاعی کشور عزیزمان ایران است.
این شبها در تجمعات مردمی صحنه‌ای رو مشاهده می‌کنی که هر کسی سعی داره یک گوشه کار رو بگیره و با مردم همراه و همدل بشه.
هر کسی کسب کار خودشون محبت می‌کنه به مردم، به همیار خودشون کمک می‌کنه.
نتیجه این کار چیه؟
نتیجه کار من می‌بینم که همه پشت همن، همه همدل همن.
تاریخ درس عبرتی شد باز.
اینجا دوباره
از این موکبی که خانوادگی آمده بودن خدمت میکردن.
دخترم از پسرم شوهرم داداشم
همه خانوادگی بودن.
بله.
چرا اومدید اینجا داری خدمت؟
ایران برای سربلندی ایران برای پیروزی
با این خانوم هایی که تو کار خیاطی بودن.
یه قدم کوچیکه برای وطنمون.
برخی ها با برپایی فرپاهای فرهنگی اینجوری همدلی و عشق به وطن رو داشتن ترویج میکردن.
ما رو فرهنگی رو انداختیم که بچه ها رو به ایران و ایران دوستی دعوت کنیم.
همه نقاشی نیاکنی پرچم ایران توش دیده میشه، اون حس وطن دوستی توی نقاشی ها دیده میشه.
هنرتون رو آوردید اینجا چرا؟
به خاطر وطنمون دیگه، هستیم پای کار برای خاکمون وطنمون.
اینجا دوباره ما تبستیدیم جن کنده.
حتی اینجا توزیع نهال هم دیده میشد.
کار شما اینجا چیه؟
تبیینگری بابت اینکه توسعه بدیم مردم روشنش کنیم که کشت نهال مثمر انجام بدن.
همدلی و کنار مردم بودن در این شرایط جنگی اینجا داشت موج میزد. حضور برای بچه های هلال احمر برای آموزش کارهای امدادی، غرفه رادیو جنگ، حضور پزشکان، روانشناسان، وکلا، گروه های جهادی و نیز برپایی انواع و اقسام موکب ها خودش گویای پای کار بودن همه اقشار جامعه است.
باید با همدیگه کمک کنیم، این ایران ماست. حالا هر کسی یه شغلی داره، یه جایی از این کشور داره زندگی میکنه.
البته این روزها همدلی بودن در دیگر صحنه‌ها رو نیز میتوان مشاهده کرد که پیام‌های مهمی هم داره.
بودن و اتفاقات جنگی که اتفاق افتاد گفتیم که شما این ماه یا ماهای دیگه هم ندادی ندادید. ما منتظریم که دستتون باز بشه هر وقت توانتون بوده به ما بدید.
ما امسال بله سال مدت ها قصد داشتیم که بریم زیارت امام حسین. خانم هم دیشب گفت که بیا این هزینه رو کمک کنیم به جا زیارت.
دستمون دست همدیگه باشه، با همیاری همدیگه حل کنه مشکلاتمون انشالله با امید.
مرکز بهداشت کار میکنم، تا جایی که تونستم حداقل اونجا تونستم که هوای مردم رو داشته باشم.
همدلی اگر بین مردم مسئولین و نیروهای نظامی باشه قطعا پیروزی با ماست.
من معلمم، برای ایران همدل سر کردم، به دانش آموزانم تا جایی که میتونم خوب آموزش بدم.
ما الان توی این شرایط وقتی خوشحالیم که باشی میتونیم این شرایط سخت و پشت سر بذاریم.
مشت تو پت کرد رو سر شیطان، خون تو جوهر شد که بلگی.
حسینی وای خبرگزاری صدا و سیما.
ایران ایران ایران.
خب گزارشی که شنیدید مربوط می شد به ایران همدل که کلید واژه پرتکرار این روزهاست که به نماد مهربانی بیدریق مردم تبدیل شده است. اما معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با تأکید و حمایت از تولید کنندگانی که در جنگ تحمیلی دچار آسیب شدند گفت با بهینه‌سازی و صرفه‌جویی و کار جهادی در این زمینه از شرایط فعلی عبور میکنیم. آقای سقاب اصفهانی افزود دشمن فقط زیرساختهای نظامی ما را مورد هدف قرار نداد و به دنبال از بین بردن کارکردهای اقتصادی کشور بود.
دشمن هدفش فقط حذف زیرساختهای نظامی ایران نبود. دشمن میخواست کارکردهای حیاتی اقتصاد ایران را از بین ببره. دشمن هدفش بود وقتی مردم فردای جنگ میرن بانکی نباشه که ازش پولی دریافت کنن، نتونن پول مبادله کنن. دشمن میخواست وقتی میرن یه کالای میخره نتونه یکی مردم روغن بخرن، نتونه ماست بخرن، نتونن گوش بخرن، چون زیر ساختایی رو زده که اون سطلی که تو شما ماست میریزی میدی دیگه نیست. او هدفش بوده او رو بزنه. پس باید این واقعیت رو مردم امروز همه ببینن. من خواهش میکنم صدا سیما کمک کنن مردم واقعیت رو ببینن.
وزیر آموزش و پرورش از پرداخت کمک هزینه تحصیلی و درمان 200 میلیون تومانی به دانش آموزان میناب خبر داد.
امیرعلی حسن‌زاده، ماکان نصیری فروزانی.
صدای بچه ها هنوز به گوش میرسه.
اینجا ایستادم در شهر میناب، دبستان شجره طیبه میناب،
درختی که دشمن به گمان خود خشکانده.
دو تا موشک تاماک آمریکایی سبب میکنم پسران و دخترانم اینجا اربن اربان میشن.
اما حالا در قلب همه ریشه دوانده
افتخار شهر، کشور، ملت
و همه
و همه جا شده شجره طیبه.
تو مساجد، تو حسینیان، تو مصلات، تو اجتماعاتی که شبانه هستن میشینیم یه میزی، یه صندلی میذاریم با اون کودکانی که یا دانش آموزایی که اونجا هستن باشون کار میکنیم که ایشالله عقب نمانن.
دانش آموزایی که براش امکان داره برای که مجاز بازه بشن ما خودمون میکنیم شما کلاس مجاز براش برگذاریم.
شجره میناب حالا نه تنها خشک نشده بلکه شاخ رویانده.
به جای اون دو مدرسه که مورد اصابت قرار گرفت، در همین سایتی که قرار داریم حدود 6 مدرسه برنامه‌ریزی شده و احداث اون در برنامه قرار گرفته.
از کشورهای همسایه گرفته
میناب که چوچوکلارا
تأسیس و ساخت یک مدرسه در میناب به نام شجره طیبه کوثر ترکیه
تا هزاران کیلومتر آن طرف تر.
آقای خاکی و نمایندگی از این خانم نیکوکار چینی اینجا حضور پیدا کردن و نقدان 5000 دلار و تقبل کردن برای ساخت مدرسه میناب.
پویشی که حالا جهانی شده.
معادل 100 حدود 40 میلیارد تومان الحمدلله جمع شده
تا شجره طیبه خوب سیراب بشه.
طرح حامی رو اینجا به تمام معنا داریم دنبال خواهیم کرد، یعنی کاملا برای بچه ها کلاس حضوری برگزار میکنیم در همه دروس، در همه پایه ها،
در ستاد حوادث استانداری. این آمادگی وجود داره که پوشش رو بدن حتی کسانی هم که در چرخه صدمات پایین بودن، اینا مورد رسیدگی قرار میگیره.
ایستادگی درس امروز بچه های مینامه.
با همکاری آموزش و پرورش، استانداری و مؤسسات خیریه، چراغ آموزش در شهر میناب همچنان روشن. امیرحسین ذوالفقاری، خبرگزاری صدا و
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد فرایند پیش ثبت نام کلاس اولی ها از فردا به صورت کاملا الکترونیکی آغاز می شود. والدین گرامی برای پیش ثبت نام فرزندان به سایت ثبت نام مدارس به نشانی my.medio.ir مراجعه کنند. همچنین مدارس مجاز به دریافت مدارک به صورت فیزیکی در این مرحله نیستند و اولیا از مراجعه حضوری به مدارس خودداری کرده و صرفا از طریق درگاه اعلام شده اطلاعات مورد نیاز را ثبت کنند. معاون آموزشی وزیر علوم گفت با توجه به شرایط موجود و ضرورت حرکت تدریجی به سمت آموزش با کیفیت و حضوری، بر اساس همانگی‌های به عمل آمده کلاس‌های تحصیلات تکمیلی از فردا دوم خرداد به صورت حضوری برگزار می‌شود. آقای واحدی گفت به دانشگاه‌ها ابلاغ شده شرایط برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری را فراهم کنند، اما با توجه به شرایط مختلف دانشگاه‌ها، اقلیم‌های جغرافیایی متنوع، آسیب دیدگی تعدادی از دانشگاه‌ها، تقویم آموزشی متفاوت، زمان و نحوه اجرا متناسب با شرایط دانشگاه‌ها خواهد بود. به گفته وی جلسات دفاعیه پایان‌نامه و رساله‌ها هم قبلاً اعلام شده بود که به صورت حضوری برنامه‌ریزی و اجرا شود. حضور زائران حج تمتع از کشورمان در مدینه امروز به پایان رسید. زائران کشورمان که امسال اغلب مدینه بودند، همگی با حضور در نقطه تاریخی و معنوی مسجد شجره پیش از عزیمت به مکه لباس سفید احرام به تن کردند.
جایی که قرن هاست صدای لبیک اللهم لبیک در فضای آن تنین انداز است. مسجد شجره، نقطه آغاز سفر میلیون ها زائر.
شیش روز ما تو مدینه بودیم، امشب رسیدیم مسجد شجره، انشاءالله محرم شدیم اگر خدا بخواد.
از مسجد شجره محرم میشیم برای حج عمره تمتع.
مسجد شجره در جنوب غربی مدینه و در مسیر خروجی این شهر به سمت مکه قرار دارد. میقاتی تاریخی که پیامبر گرامی اسلام نیز در سفر حج از همین مکان محرم شدند. گویی هنوز عطر قدم‌های پیامبر رحمت در فضای آن جاری است. زائران میگویند در این نقطه مدینه رنگ دیگری دارد. با نخل‌های زیبا، نور آرام صحن‌ها